الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که بعض از اخباریین استدلال کردند برای عدم حجیت ظواهر کتاب به وجوهی که ترجع الى ثلاثه: الکتاب و السنه و العقل. اما الکتاب، آیه شریفه که آیات قرآن را دو قسمت کرده و اخر و متشابهات، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. استدلال به این آیه به این بود که معنای متشابه معلوم نیست. خود کلمه متشابه، متشابهون، معلوم نیست آیا متشابه یعنی مجمل فقط یا مجمل و ظواهر. وقتی معلوم نیست شک در ردع داریم، چون آیه میگه به متشابهات عمل نکنید. بنابراین بنا عقلا حجت نیست. و یا اینکه گفته میشود اصلا متشابه ظهور دارد در شمولش لظاهر، و یا المتشابه شامل لظاهر فانه غیر النص. متشابه یعنی غیر نص، بنابراین ظاهر رو میگیرد و آیه آمده از عمل به خبر واحد رد کرده. ما در جواب این استدلال عرض کردیم اولا کلمه متشابه متشابه نیست، ارتباطی هم به باب دلالت ندارد، بلکه تشابه مربوط به مصداق و تطبیق مفهوم بر مصداق است. این اولا، شواهدی هم براش ذکر کردیم. و ثانیاً اگر متشابه متشابه هم باشد، باز ما میگیم ظواهر کتاب حجت است، چون شک در ردع در امثال این موارد مساوق است با یقین به عدم ردع. برای اینکه امور امور مهم است، جریان طبیعی برش هست، اگر شارع بخواست ردع کنه باید با آیات و روایات ناصرت کند، نص در قضیه باشند، ظاهر در قضیه باشند، نه با یک آیه‌ای که به عنوان متشابه خودش متشابه بشود. پس ما یقین داریم شارع اراده ردع نداشته، علی ترا که در قیاس با اینکه خیلی کمتر از ظواهر کتابه آمده رد کرده، به حیثی که وصل الینا. اینم اشکال دوم. و ثالثاً اینی که گفته شد که متشابه شامل می شود ظاهر را، المتشابه یشمل الظاهر، میگیم یلزم و من وجودهی عدمو، که دیرو بعض از آقایون اشاره فرمودن بعد از مباحثه، یلزم و من وجودهی عدمو. اگر متشابه ظاهر را بگیرد، این یلزم از وجودش عدمش. شما میگید کلمه متشابه ظاهرون فی غیر نس، یعنی هر غیر نسی چه جور حجت نیست. یکی از اون غیر نساکیه خود همین متشابه هست. و ثالثاً یلزم من ظهور کلمت المتشابه و شموله للظاهر و ان معناه عدم النه غیر الناس، یلزم من وجوده عدم، و خودش را هم میگیرد، نتیجهش این میشه که خودش هم حجت نیست. مثل کل خبری کاذب که خودش را بگیرد یلزم و من وجوده هیچی عدم و یلزم خودش هم دروغ باشد، بقیه اخبار چه باشد راست باشد. اینجا هم یلزم و من وجوده عدم و هو محالون. اینم جواب سوم از آیه شریفه. و رابعاً اگر آیه شریفه شامل بشود ظواهر کتاب را به وسیله روایاتی که بعد میاد الدالتو علی حجیت ظواهر، این اطلاقش چه میخورد؟ تقیید میخورد. و رابعاً ان کلمت المتشابه لو شئن شمل ظاهر را فلا بد الا من تخصیصه به روایات داله بر حجیت کی؟ بر حجیت ظواهر کتاب. میگیم متشابهات به معنا مجملات حجت نیست، اما متشابه به معنای ظاهر حجت هست. اطلاق این آیه به وسیله روایات داله بر حجیت کتاب که بعد نقلش میکنیم تخصیص میخورد. این چهار تا جواب مال استدلال به آیه شریفه. و اما روایات، که روایات بر السنه مختلفه بود دیگه، روایاتی که بر السنه مختلفه بود و ادعا شده بود از حد تواتر گذشته است و دلالت میکنه که ظواهر کتاب حجت نیست، منها به لسان نهی از تفسیر به رأی، دال بر منع از تفسیر به رأی، نهی و منع از تفسیر به رأی، و منها ما دل بر این که لیس شیعون ابعد من عقول رجال منل قرآن، قرآن به عقود رجال خیلی بعید است. لیس شیعون ابعد من القرآن به عقول رجال. دسته سوم اونی که افراد را ردع کرده بود، ما فیه التعرض و الردع للافراد، مثل قتاده و مثل ابی حنیفه. اما این روایات، اشکالی که در این روایات هست، ففیها اولا که تفسیر بر عمل به ظاهر صدق نمی کنه، لا یصدق التفسیر علی العمل به ظاهر، بل فان التفسیر کشف القناع، تفسیر کشف قناع است و عمل به ظاهر اسمش تفسیر چی نیست. اولا تفسیر صدق نمی کند بر عمل به ظاهر کما هو واضح. و ثانیاً اونی که منع شده تفسیر به رأی است. و ثانیاً لو سلمنا که شامل ظاهر هم بشود، سلمنا که شامل ظاهر هم بشود، اونی که منع شده تفسیر به رأی است، والعمل بالظواهر تفسیر بالعرف لا تفسیر بالرأی، اونی که من شده تفسیر به رأیه، عمل به ظواهر تفسیر به عرفه نه تفسیر به رأی. و در تفسیر به رأی دو احتمال هست. یک احتمال این که بیاد احد از احتمالات یک جمله را بگیرد به اعتبار یک سلسله از استحسانات عقلیه، یه جمله‌ای که دو احتمال دارد این بیاد احدشو اخذ کند به اعتبار یک سلسله از استحسانات عقلیه و امور عقلیه، یا این مراد از تفسیر به رأی، و یا مراد از تفسیر به رأی اینه که تفسیر کند به رأیه مستقلن من دون المراجعه الی ائمه و الى المعصومین. دو احتمال در تفسیر به رأی هست، یا مراد اخذ به احد احتمالات یک جمله است اعتمادن به استحسانات درکهای ظنی عقلی خودش، و یا مراد اخذ به ظاهر جمله است به رأیه ای بلا مراجعه معصومین یکی از این دو است. و شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد ولو احتمال اول اقرب است به تفسیر به رأی، ولو احتمال اول اقرب است به تفسیر به رأی، لکن برای احتمال دوم هم شاهد هست در روایات. میفرماد تفسیر به رأی احتمال اغلبش اینه که با استثنات ظنیه بخواد یه معنای آیه رو در بیاره، کاری به عرف و اینا نداره، خودش میشینه یه جوری فکر میکنه معنا آیه رو در میاره. این احتمال میفرماد اقرب از عرفن به تفسیر به رأی. از احتمال دوم، احتمال دوم اینه که بگیم نه، تفسیر به رأی یعنی مستقل بودن در تفسیر، فهم عرف رو میگیرد اما در فهم عرف گیریش چجوره؟ مستقل است. تفسیر به رأی یعنی استبداد به نظر خود ولو با فهم عرفی بلا مراجعه به اهل بیت. میفرماد اینم در روایات شاهد دارد، شاهدش همون روایاتی که ردع کرد قتاده و ابی حنیفه را، شاهد روایاتی که ردع کرد قتاده و ابی حنیفه را، اونا شاهد بر این معنای دومه، بر اینکه قتاده و ابی حنیفه با بودن ظاهر قرآن عمل به قیاس و استحسان نمی کردن. اونا وقتی ظاهر قرآن بود که عمل نمی کردن به قیاس و استحسان، پس چرا ائمه ردعشون کردن؟ سر رد اینه که اونا هرچی خودشون می فهمیدن از قرآن می خواستن عمل کنن بلا رجوع به معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و بلا رجوع به اونایی که اهل القرآن هستن. و انا ذالک منا، ما میگیم ظواهر قرآن حجت است الم یقم علا خلافه نص من المعصومین، اگر از معصومین خلافش نرسید ظواهر برای ما حجت، اگر از معصومین خلافش رسید ما میگیم اونی که معصومین میفهمن درسته، اونی که ما میفهمین درستی نیست. انما یعرف القرآن من خوتبه به. بله ایشون میفرماد که و اما الحمل علی ما، و اما الحمل علی ما یظهر له فی باد الرأی من المعانی العرفیه و اللغویه من دون تأمل فی الادله العقلیه و من دون تتبع فی القرائن النقلیه مثل الآیات الاخر الداله علی خلاف هذا المعنى و الاخبار الوارده فی بیان المراد منها و تعیین ناسخها و منسوخها. اینم احتمال دوم که بگیم تفسیر به رأی یعنی اونی که خودش از اول عرف میفهمه به اون عمل کنه، اصلا کاری به اهل بیت و روایات اهل بیت نداشته باشه. و مما یقرب هذا المعنى الثانی و ان کان الاول الاقرب عرفا ان المنهیه فی تلک الاخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن اهل البيت عليهم السلام بل يخطئونهم به نعوذ بالله ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الامام عليه السلام على ظاهر القران كما ان المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس. ما سخن اهل بیت را، نص اهل بیت رو بر قرآن مقدم می‌داریم، اونا قرآن را نعوذ بالله بر سخن اهل بیت مقدم می‌دارن. و یرشد که الی هذا ما تقدم فی رد الامام علیه السلام علی ابی حنیفه حیث انه یعمل بکتاب الله و من المعلوم انه انما کان یعمل بظواهره لا انه كان يؤوله بالرأي اذ لا عبرت بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة. باز يرشد الى هذا قول ابي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين انهم ضربوا القرآن بعضهم ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون انه الناسخ واحتجوا بالخاص وهم يعتقدون انه العام واحتجوا بالآية وتركوا السنة في تأويلها و لم ينظروا الى ما يفتح به الكلام و الى ما يختمه و لم يعرفوا موارده و مصادره اذ لم ياخذوه من اهله فزلوا و ازلوا. این حدیث بخواید پیدا کنید، حدیث 62 باب 13 ابواب صفات قاضی، گوشه رسائلتون بنویسید چون رسائل نسبتا جمع کرده. حدیث 62 باب 13 ابواب صفات قاضی. پس اولا عمل به ظواهر تفسیر نیست، ثانیا اگر هم تفسیر باشد تفسیر به رأینی، و در تفسیر به رأی دو احتماله. ثالثا این روایات معارض است با روایات کثیره المتواتره علا ما قیل، این روایات معارض است با روایات کثیره بل المتواتره علا ما قیل، که دلالت می کند بر حجیت ظواهر کتاب. اینا با اونا معارضه. اگر این روایات بگه ظاهر کتاب حجت نیست، معارضون مع روایات کثیره که گفته شده متواترم هست، که اینا دلالت می کند ان ظواهر الکتاب حجه. اشار الى اون روایات شیخ در رسائل و دونک لفظه، من عبارت شیخ را می خونم چون شیخ دیگه بهترین کس است که جمع کرده این روایات را. و اشار الى روایات شیخ در رسائل و دونک عبارتو می فرماد هازا کلو مع معارضت الاخبار المذکوره به اکثر منها، این روایات به زیادتر معارض است، مما یدل على جواز تمسک به ظاهر القرآن. یک، مثل خبر ثقلین المشهور بین الفریقین و غیر خبر ثقلین، مما دل على الامر بالتمسک بالقرآن و العمل بما فیه و عرض الاخبار المتعارضه. حدیث ثقلین، روایاتی که میگه به قرآن چیکار کنید؟ عمل کنید. و روایاتی که میگه اخبار را بر قرآن عرضه کنید. عرضه بر قرآن هم جزء شرایط حجیت است و هم جزء مرجحات. یادتونه که دیگه روایت اگر مخالف با قرآن بود به تباین لیسه بکی؟ حجه. به تباین کلی روایت اگر خالف القرآن به تباین کلی لیسه به حجه. و روایتی اگر با روایتی معارض شد و وافق القرآن بالعموم والخصوص، این موافقت جزء کیه؟ مرجحاته. پس عرضه بر کتاب هم در مسئله حجیت مطرحه هم در مسئله ترجیح. و عرضه اخبار متعارضه بل و مطلق الاخبار علی الکتاب، این روایات عرض اخبار متعارضه بل مطلق الاخبار باب نوی از ابواب صفات القاضی، روایاتش در باب نوی ابواب صفات القاضی. و باز اون روایاتی که دلالت کرده بر رد شروط مخالفه بر کتاب در ابواب عقود، در ابواب عقود گفته کل شرط جائز الا ما خالف کتاب الله، والاخبار الداله قولا و فعلا و تقریرا على جواز التمسک بالکتاب، اخباری که با قول یا با فعل و تقریر دلالت کرده که تمسک به کتاب جائز است، مثل قوله علیه السلام لما قال زراره من این علمت ان المس ببعض الرأس فقال لمکان الباء. این روایت را مگر بخواید پیدا کنید، روایت یک باب 23 ابواب وضوء، روایت یک باب 23 ابواب وضوء. فعرفه مورد استفاده الحکم من ظاهر الكتاب و قول الصادق علیه السلام فی مقام نهی دوانقی عن قبول خبر النمام انه فاسق، فرمود خبر نمام رو قبول نکن او فاسق است. و قال الله تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، این روایت هم روایت 10 باب 164 ابواب و احکام العشره، حدیث 10 باب 164 ابواب و احکام العشره من کتاب الحج، وسائل تو کتاب الحج یک ابواب و احکام العشره دارد، باب 164. و قوله علیه السلام باز لمن اطال الجلوس فی بیت الغناء فی بیت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بانه لم یکن شیئا اتاه به رجله. زیاد طول میداد اونجا می نشست برای اینکه یه آواز خونی خوش می خون، بعد عذر آورد که خب من برای این کار که نیامده بودم. اعتذارا بانه لم یکن شیئا اتاه به رجله. حضرت فرمود الا این روایت اما سمعت قول الله عز وجل ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. و باز قوله علیه السلام، اینا رو من نرسیدم دیگه پیدا کنم، و قوله علیه السلام فی تحلیل العبد للمطلقه ثلاثن، در حلال کردن عبد برای اون زنی که طلاق داده شده سه بار، انه زوجن، این عبد هم زوجه. قال الله تعالی حتی تنگ زوجن غیره، فرموده عبد میتونه محلل واقع بشه، حالا لازم نیست حتما محلل آزاد باشد، که عبد هم اگر شانسش اومد و محلل واقع شد اون مانعی ندارد. و استدلال فرموده حضرت به حتی تنگ زوجن غیره، فرموده العبد و ایزن زوجن. و فی عدم تحلیل مطلقه به عقد منقطه، عقد منقطع نمیتونه سبب تحلیل باشد، انه تعالی قال فان طلقها فلا جناح علیهما. در مطلقه ثلاثه قرآن فرموده فان طلقها فلا جناح علیهما، متعه دیگه طلاق نداره. میبینی حضرت به این آیه استدلال کرده. و تقریره علیه السلام التمسک به قوله تعالی و المحسنات من الذین اوتوا الكتاب و انه نسخه به قوله تعالی و لا تنکه المشرکات، فرموده ای با او نسخ شده. و باز قوله علیه السلام فی روایت عبدالعلا مولا آل سام که همتون بلدید و بلدیم فی حکم من عسر فوقع زفرو، خورد زمین ناخونش افتاد، فجعل علا اصبعهی مراره، بعد یه پارچه بیچید به ناخونش. حضرت فرمود پرسید چجوری مس کنم؟ حضرت فرمود ان هازا و شبههی و شبههو یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج ثم قال امسح علی. این روایت رو میخواید پیدا کنید، روایت مولا آل سام، روایت پنج باب 39 ابواب وضو، پنج باب 39 ابواب وضو. فاحال علیه السلام معرفت و حکم المسح على اصبعه المغطى بالمراره الى الكتاب. حضرت فرمود درست انگشتاد رو با پارچه پیچیدی، اما این حکمش از قرآن میشه در آورد. شیخ میفرماد یه مقدار تازه مشکل این حکم از قرآن در آوردن، چون مس باید بر بشره باشد، الانی که مرار بر بشره است دو احتمال است، یکی این که اصلا مسح ساقط باشد، یکی این که مسح علل کی؟ علل مراره. در این حال حضرت مسح علل مراره رو فرمود از قرآن در بیار، به زمیمه این که خودت فکر کن که مسح علل مراره میسور مسح علل بشره است و المیسور لا یسقط بل. استدلال به آیه برای مسح بر مراره وقتی درسته که قاعده میسور هم کنارش بیاد، ولی اگه قاعده میسور کنارش نیاد مسح بر بشره حرجیون، خب مس ساقط، مسح بر بشره ساقط، دو احتمال دیگه است، اصل المس ساقط، احتمال هم دارد مسح بر مراره واجب باشد. از کجا بفهمند مسح بر مراره؟ مسح بر بشره که ساقط شد، قاعده میسور کنارش بذاری میشه مسح علل کی؟ مراره. حیث و احال حضرت به کتاب مومیان الا ان هازا لا یحتاج الی سوال، این که دیگه نمیخواد بپرسی، لوجوده فی ظاهر القرآن. ولا یخفا ان استفاده الحکم المذکور من ظاهر الآیه الشریفه مما لا يظهر الا للمتأمل المدقق نظرا الى ان الآية الشريفة انما تدل على نفي وجوب الحرج عن الماس على نفس الاصبع، فيدور الامر في بعد النظر بين سقوط المسح رأسا وبين بقائه مع سقوط قید مباشرة الماسح للممسوح، فقط قید مباشرت بیفتد. فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الامام عليه السلام، لكن يعلم عند التأمل ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في الماس فهو الساقط دون اصل الماس، که تقریبا میشه همون قاعده میسور. فيسير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في الماس فيمسح على الإصبع المغطى. فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب، حكمي که یه مقدار با دقت میشه در آورد، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشريف المستفاد من ظاهر الآية المذكورة أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن إلى ورود التفسير؟ وقتی این مسئله مشکل احتیاج به سؤال ندارد، چجور احتیاج هست در نفی وجوب غسل و وضوء نزد حرج شدید که از آیه در میاد، یا احکام دیگری که هر عارف باللسان از ظاهر آیات دیگه میفهمد، کیف یحتاج الى ورود تفسیر به ذالک من اهل البیت علیهم السلام؟ باز و من ذالک ما ورده من ان المسلی اربعا فی السفر اذا قرأت علیه آیت التقصیر وجب علیه الاعاده و الا فلا. و روایات را الان نقل میکنه، بعد پیدا کنید. اشار به اون روایات شیخ در رسائل. خب این روایات با این روایات چیه؟ معارض است. وقتی معارض شد، یا میاییم این روایات نص است در ظاهر، اینا قطعا کجا را دارد میگد؟ عمل به ظاهر دیگه، مشتبه را که نمیگد که، اینا عمل به ظاهر را میگد و عمل به محکمات، هم ظاهر هم محکمات. اون روایات ناحیه از متشابه، اونا هم مجمل را میگیرد، هم کی؟ هم متشابه دیگه، اونا هم مجمل را میگیرد و هم متشابه. نسبتشون چه نسبتیه؟ اعم و اخص من وجه. این روایات داله بر حجیت ظاهر کتاب هم ظواهر رو میگیرد هم نصوص و محکمات. اون روایات ناحیه از عمل به ظواهر هم مشتبهات رو میگیرد و هم کی؟ هم ظواهر. کلن میگه عمل نکنید، نصوص رو که دیگه نمیگد که. نزاع اینها در عمل به ظواهر است. اونا میگه ظواهر حجت نی، اینا میگه ظواهر حجت است. یا میگید هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد در عامین من وجه تعارضا چی؟ تساقطا. بنا و غلا بر حجیت ظواهر سر جای خودش چی؟ هست. و یا اینکه ترجیح رو میدیم به این روایات، ترجیح رو میدیم به این روایات و میگیم عرف از باب ارتکاز و عرفی که دارد، از باب ارتکاز و عرفی که دارد، از این روایات ظواهر را چی؟ از اون روایات ظواهر رو نمیفهمد. از روایات ناحیه، از روایات ناحیه ظواهر رو نمیفهمد، از باب ارتکاز و عرفی خودش. ارتکاز و عرفی سبب میشود که در اون روایات ناحیه تصرف بشود. هی بهش میگه متشابه عمل نکن، قرآن عمل نکن، میگه یعنی چیاش عمل نکن؟ یعنی متشابهات. ارتکاز و عرفی سبب تصرف در اون روایات و تقدیم این روایات. ارتکاز و عرفی هی میخواد یادتون باشه اینجور جاها ارتکاز و عرفی، این قصه معروف تو ذهنتون بمونه، یادتون میمونه، گفتن چند تا مرغ بودن، میگفتن کیش، همه میگفت به ما چی؟ نمیگد. بعد اون که سنگ به پاش خورد میگفت چی؟ میگفت به اون میگد. ارتکاز عرفی معناش اینه، ولو عن غفلتن، ولو غافل هم باشد، اما همون غفلتش در باب احتجاجات چجوره؟ معتبر است. هر چی به عقلا میگن به قرآن عمل نکنید، اینا فوری ذهنشون میرد یعنی به چی عمل نکنید؟ متشابهات. روایات ناحیه تصرف میشود و مقدم می شود روایات داله بر حجیت، بلکه اصلا روایات داله بر حجیت مورد غیر واحدش ظواهر است، مورد غیر واحدش ظواهره. وقتی مورد غیر واحد ظواهر شد میشد این روایات کنس در ظواهر. روایات داله بر حجیت مورد غیر واحدش ظواهر است، لمکان البا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مورد اینها ظواهره، این میشه کنس. چرا؟ چون اگر شما بخواید اون روایات داله بر عدم حجیت رو مقدم بدارید، بگید ظواهر جزء روایات داله بر عدم حجیت، ما باید مورد این روایات رو چکار کنید؟ تخصیص بزنید دیگه. اگر شما بگید روایات داله بر عدم حجیت رو مقدم میداریم، میگیم ظواهر مشمول اون روایات. خیلی خوب، ظواهر که شد مشمول اون روایات، اون وقت موارد ظاهر در این روایات رو باید چیکار بکنید؟ تخصیص بزنید. و تخصیص مورد چجوره؟ مستهجن است. پس بنابراین بین این روایات و بین روایات داله بر عدم حجیت تعارض علی سبیل عموم و خصوص منوجه هست، چون اونا متشابهات رو میگیره، اینا متشابهات رو نمیگیرد، مجملها را، اینها نصوص را میگیرد، اونا نصوص را شامل عامین منوجه. یا میگید در عامین منوجه هر دو ظهورها مثل همان، قاعده عامین منوجه اینه، اگر احدی بر دیگری از هر نباشد تعارض میکنند و چی؟ تساقط. بنا عقلا سر جای خودش هست. یا میگیم تقدیم با این روایات داله بر حجیت است و اینا ازهره. روایات داله بر حجیت چجوره؟ ازهره است نسبت به شمول ظواهر. چرا ازهره؟ از باب ارتکازه، از باب ارتکازه عرفی که عمله به ظواهر میکنن، میگن نه اینا که اونا که گفته حجت نی، کدوما رو گفته؟ مجملها رو گفته، نمیخواست ظواهر رو بگن، ظواهر میمونه سهم این روایات داله بر حجیت. اینم وجه دوم، اجازه من تمام بشه عرضم. و یا این که میگیم چون مورد غیر واحدی از این روایات عمله به ظواهر است، چون مورد غیر واحدی از این روایات عمله به کیه؟ به ظواهر است، پس این روایات نسبت به ظواهر میشه کنس، چاره نداریم جز این که این روایات رو مقدم بداریم. برای اینکه اگر روایات رادعه را مقدم بدارید، معناش این میشه که ظواهر حجت چی؟ نیست. خب این موارد این روایات که گفته در مورد ظاهر گفته حجت، مورد سوال بوده، مورد کلام بوده، مجبورید موردش چیکار بکنید؟ بیرون ببرید دیگه. یلزم و تخصیص مورد، و تخصیص مورد مستهجنه. در عامین منوج گفتن دیگه، این قاعده کلیست، در عامین منوج اگر احد عامین منوج مورد تعارض مورد سوال و جوابش باشد، اگر احد عامین منوج مورد تعارض مورد سوال و جوابش باشد، اینجا ترجیح با اینیه که مورد تعارض مورد سوال و جوابشه. چون اگر بخوای اون عام رو مقدم بداری به این میخوای تخصیص بزنی، یلزم و تخصیص مورد. بفرمایید. خب بله، روایت هست دیگه، نه شما میگم نسبتی بین این روایات و روایات رادعه چه نسبتیه؟ شما میخوای بگی من میگم اون خصوص منوجه، چون این روایات محکمات را هم شام. چرا مطلقه حجت دونست؟ چجور تک تک فرمود هازا؟ فرمود چرا میپرسی؟ اصلا چرا میپرسی؟ به عبدالعلا مولا لسان فرمود چرا میپرسی؟ هازا و اشباهو یعرف من کتاب الله، اصلا نمیخواد بپرسی. زراره پرسید من عین علمت ان المسح بعض الراس، فرمود لمکان الچی؟ با داره یاد میداد این روایات میگه ظواهر حجت است، نصوص رو هم میگه چی؟ حجته. اون روایات میگه مجملات حجت نیست، ظواهر هم حجت نیست، نسبت عام و خاص من وجس، یا تعارض و یا ارجحیت مال این روایات است برای این دو جهتی که عرض کردم. و ان ابیت عن ذلک کله، و قلت اصلا نسبت عام و خاص مطلق است. و ان ابیت عن ذلک کله و قلت ان النسب عام و خاص کی مطلق، اصلا این روایاتی رو که شیخ اشاره کرده اینا دلیل على حجیت ظاهره فقط، اصلا نصوص شامل نمیشد. خب اگه اینو گفتی که دیگه جمع واضح است، نسبت بین اینا و اونا عموم و خصوص مطلق است. وقتی نسبت عموم و خصوص مطلق شد تقدیم میداریم خاص را بر چی؟ بر عام. و از اینجا ظاهر شد، از اون چه گفتیم ظاهر شد جواب از دو دسته دیگه از روایات، دو طائفه دیگر از روایات هم جوابش ظاهر شد. ردع ابی حنیفه و قتاده برای استقلالشون بوده در عمل به ظاهر کتاب، ردع ابی حنیفه و قتاده برای استقلال در عمل به ظاهر کتاب بوده. انا لنا، که ما میریم میگردیم اگر از ائمه چیزی نیافتیم عمل میکنیم، ما کی خودمون رو مستقل میدونیم؟ نعوذ بالله، اصلا خودمون قابل مقایسه نمیدونیم. روایات رادعه از عمل و نهی از قتاده و ابی حنیفه مال استقلال است. اون روایتی که میگفت انما یعرف القرآن من خطب به، اونم عرفان القرآن میگه. که ما عرفان القرآن میخواستیم؟ ما علم به قرآن برای اون بس است. عرفان القرآن من خطب به، ولی عرفانو غیل العلم. عرفان اینه که به جمیع مصادیق آگاه باشد و آشنا، به تمام خصوصیات نزول آگاه و آشنا باشد. شناخت غیر علمه. بله ما هم میگیم انما یعرف القرآن من خطبه به، ما که نمیخوایم عرف، ما که مدعی عرفانه به قرآن نیستیم، ما که مدعی نیستیم همه بواطن قرآن را فهمیده ایم، همه مصادیق رو درک کرده ایم. شاید بعضی از آیات قرآن باشه تا انقراض عالم هم همه مصادیقشو مردم چی؟ همه مصادیقشو مردم نفهمن. یه سریش ممکن است دیروز مصادیقشو بفهمن، فردا مصادیقش را امروز بفهمن، یه سریشون فردا بفهمن. مثلا اون آیه شریفه‌ای که در سوره نحل ظاهرن نسبت به چهارپایان اینا صحبت میکنه، حالا اینه بعدی برام رمزون تو، نسبت به چهارپایان اینا صحبت میکنه، میگه و یخلق لکم من مالا تعلمون ظاهرن، یا یعلمون، اونی که نمیدونید براتون آفریده میشود. خب امروز اومده تا انواع و اقسام هواپیماها، فردا ممکنه مصادیق دیگری پیدا کند، ما چه میدونیم؟ و یخلق لکم من ما تعلمون، مصادیقی دارد که امروز روشن شده. وقتی گاری اومد شد من ما لا یعلمون، ماشین اومد شد من ما لا یعلمون، کشتی اومد شد، کشتی حالا اون قبلا هم بود، کشتی با این وضع شد من ما لا یعلمون، هواپیما اومد شد من ما لا یعلمون، سفینه اومد شد من ما لا یعلمون. فردا هم ممکنه یه چیزای دیگه، من چه میدونم؟ فردا ممکنه آدم نشسته است دگمه بزنه، یه دفعه مثلا فلان جا باشد، خونه دوستش یا رفیقش باشد، با برق حرکت کنه بره، من چه میدونم؟ و یخلق لکم مما تعلمون، هر چی وسیله نقلیه تو دنیا ساخته بشد، این از زیبایی های قرآنه، ظرافت کاری های قرآنه، یه جوری حرف میزنه که همیشه زنده است. و یخلق لکم ما لا تعلمون، هر چی شما فکر وسیله بکنید تا انقراض عالم، آیه شریفه چجور شاملش میشد. بعضی از آیاتم هست که مصادیقش رو ما هنوز نفهمیدیم، عند ظهور ولی اسد جل الله تعالی فرجه الشریف معلوم میشه. ما کی مدعی عرفان قرآن هستیم؟ عرفان یعنی علم به بواطن، علم به همه مصادیق، علم به کیفیت نزول، علم به اونی که خداوند اراده کرده است. کی ما مدعی او هستیم؟ ما ما مدعی علم ساده هستیم. ما میگیم آقا مثل کلاس اولی ها میفهمیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اینو ما میفهمیم، یعنی عقد بیمه هم درسته، یعنی مضاربه هم درسته، اجاره هم درسته. فردا هزار جور قرار داده دیگم بیاد، بازم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ما کی مدعی عرفان بودیم؟ پس جواب از اون روایت هم داده شد. و اما وجه سوم، وجه سوم کدوم بود؟ برهان عقلی. خب برهان عقلی شمی عقلی اخباری هست، عقلی اون عده است، این عقلی برای خود اونا خوبه، برای اینکه اینا گفتن ما علم داریم، کتاب مخصص و کی دارد؟ کتاب مخصص و مقید دارد، پس ظواهرش حجت نیست. میگیم خب شما اگر لالای بردی چرا خوابتون نمیبرد؟ خیلی خوب، ما میگیم علم داریم، کتاب مخصص و مقید دارد، اما این معناش اینه ظواهر حجت نیست، یا معناش اینه بریم فحص کنیم؟ لازمه علم به وجود مقید و مخصص عدم حجیت ظواهر کتاب است یا لزوم فحص؟ لزومش لزوم فحص است. پس استدلال عقلی بر عدم حجیت ظواهر کتاب به انا نعلم به مخصصات و مقیدات للکتاب فالظواهر و غیر حجه، میگیم آقا علم به مخصص و مقید مستلزم عدم حجیت نیست، بلکه مستلزم کیه؟ فحص از حجیت است. و دونک الاخبار، حواله اون عده‌ای که اینجور چنین حرفایی رو میزنن به روایات، و روایات هم اینجوره، انا نعلمو که مطلقات و عمومات روایات چی خورده؟ تخصیص و تقیید خورده. چجور اونجا حجت است؟ الکلام الکلام. پس اینم بره کنار. یه حرف غلط دیگری که متاسفانه آمده در اینجا، اون حرف غلط رو انشالله فردا میخونیم، غلط 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 نامتناهی غلط، و اون اینه که لا یقال ظواهر الکتاب غیر حجه، نعوذ بالله و ثم العیاذ بالله و نستغفر الله من ذکره، اینکه در کتاب تحریف واقع شده است. لا یقال ظواهر الکتاب غیر حجه و نستغفر الله و نعوذ بالله، برای اینکه علم داریم که در ظواهر کتاب چی واقع شده؟ در ظواهر کتاب، برای علم به تحریف. خب علم به تحریف که اومد، کل ظواهر کتاب از بین میرود. تعجب است آدم وقتی نر سراغ روایات و اهل اطلاع نباشد. از ریزکاری های امام قدس الله روحه این بود که هم اهل دقت بود، هم اهل تحقیق و اطلاع بود. محقق خراسانی اهل دقت بوده، اما اهل اطلاعات وسیعه نبوده. اینجا یه حرفی میزند که ای کاش در، حالا ممکنه بگیم خیانت در نسخه کفایه است، ولی ای کاش ور میداشتن و میگفتن یه جمله اینجا بوده ورداشته شده است. صاحب کفایه میفرماد که بله اعتبار هم با او مساعد است و بعض از روایات هم بر او دلالت میکند. عبارت کفایه رو نگاه کنید، میگه و یساعده الاعتبار و یدل علیه بعض الاخبار. حالا فردا میخونیم که از این حرفا چیه؟ هیچ اعتباری با این حرفا مساعد نیست. مال فردا انشاءالله.